خدمتتون خواهیم بود. اگر اجازه بفرمایید با توجه به آقای دکتر روحانی تازه رسیدن و یک نفسی تازه کنن خدمت حجت الاسلام الهی باشیم با ذکر صلوات علی محمد و آل
خب سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران ارجمند، به ویژه مهمان ارجمند این جلسه جناب آقای دکتر برهانی که خوشحالیم در خدمتشون هستیم و امیدواریم در این جلسه استفاده کنیم از نقطه نظراتشون. اگر هم نکته‌ای داشته باشیم عرض میکنیم برای اینکه انشالله به نتایج خوبی از این گفتگو برسیم و انشالله این گفتگو گامی در جهت کمک به حل مسئله حجاب در فضای نخبگانی اولا و فضای عمومی ثانیان باشه انشاءالله. منظور ما طبعا از حل مسئله رسیدن به یک تفاهم نسبی است و نه حل تمام ابعاد و زوایای مختلف این مسئله. فکر میکنیم اگر ما بتونیم به یک تفاهم نسبی ابتدا در سطح نخبگانی و بعد از اون طبعا در سطح عمومی و اجتماعی دست پیدا بکنیم که اون خیلی مهم و بزرگی رو تونستیم برداریم. خب من حسب الامر مجری محترم و اجازه خود آقای دکتر برهانی بحث رو شروع میکنم، چون خب طبیعتا مستقیم از فرودگاه تشریف آوردن یه قدری تا نفس تازه بکنم، من یه چند جمله به عنوان مقدمه عرض میکنم. وقت رو هم حتما در نظر میگیرم که خدای بکرده یک وقت اشرافی در حق استاد نباشه و وقت ها انشالله به عدالت رعایت بشه و توضیح بشه. خب اون چه که به عنوان موضوع این جلسه مطرح شده، مسئله حجاب و بایدها و نبایدهای کنشگری حاکمیت اسلامی در موضوع حجاب، خب عنوان به نظر میرسه عنوان دقیقیست و طبیعتاً باید محل نزاع به قول ما طلبه ها به طور دقیق تعیین بشه که ما در این جلسه سر چی میخواییم بحث کنیم. اگر آقای دکتر اجازه بدن بنده میخوام عرض بکنم که محل نزاع ما چه چیزهایی نیست. از اینجا من بحث رو آغاز بکنم که اگر در همین قسمت اول آقای دکتر ملاحظه‌ای دارن و احیانا ممکنه در مورد اختلاف نظر داشته باشین که بفرمان نه این اتفاقا داخل در محل نزاع هست اینو بفرمان، و الا اگر تونستیم سر این محل نزاع به یه توافقی برسیم فکر میکنم بتونیم بعد مراحل بعدی بحث رو ادامه بدیم. خب با این موضوعی که اعلام شده و با شناختی که ما از همدیگر داریم، یعنی بالاخره آقای دکتر برهانی مطالبی رو در فضای رسانه‌ای خب الحمدلله مطرح کردن و همین فرصتی رو در اختیار ما قرار داده که یه مقدار با دیدگاهیشون قبل از این جلسه آشنا باشیم و لازم نباشه همه مطالب رو ایشون دوباره از اول القا بکنن و تفهیم بکنن. برحال ایشون مناظره‌ای در همین موضوع و یا نزدیک به همین موضوع هم داشتن در ماه‌های گذشته و من دقت میکردم میدیدم نسبت به بعضی از مطالب ایشون تصدیق کامل دارن. میخوام مجدداً این در واقع محل نزاع رو خدمت ایشون تقریر بکنم. اگر برداشت درستی داشتم بفرمایید و الا ملاحظه اگر دارن استفاده میکنم. خب چه چیزهایی محل نزاع نیست در این بحث؟ ما فکر میکنیم اولا این که حکم شرعی حجاب چیست و این که آیا وجوب حجاب از ضروریات دین هست یا نیست، این محل نزاع ما نیست. من فکر میکنم طرفین توافق داریم در این که حکم شرعی حجاب وجوبه، حجاب شرعاً واجبه و یا از ضروریات دینه یا به تعبیر برخی از قریب به ضروریات، یعنی چیزی نیست که بگیم نه از مسائل اختلافی است حجاب. نه، حجاب تقریبا اجماع همه علمای مذاهب در وجوب حجاب هست. پس اصل حکم شرعی حجاب و این که این جزء احکام ضروری و متسالمون علیه فقهای اسلامی هست، این محل نزاع ما نیست. ثانیاً این که حکم شرعی حجاب یک حکم شرعی صرفاً فردی و شخصی نیست و قطعاً حجاب دارای بعد اجتماعی است و با توجه به این بعد اجتماعی میتواند در شمار احکام اجتماعی اسلام هم به حساب بیاید، به نظرم اینم باید مورد توافق باشه و محل بحث ما نباشه. بله، حجاب یه جنبه شخصی داره ولی قطعا جنبه اجتماعی هم داره. به هر حال قرار نیست کسی به تنهایی برای خودش حجاب رو رعایت بکنه، طبیعتا در مواجهه با نامحرم حجاب میکنه. این مواجهه با نامحرم هم عمدتا تو فضاهای اجتماعی اتفاق میفته، نمیتونه دیگه نه من فقط تو خونه خودم در مقابل نامحرم، نه دیگه. حجاب بخش قابل توجهیش تو فضای اجتماعی داره اتفاق میفته و طبیعتا بعد اجتماعی داره، اینم بعد نزاع ما نیست. نقطه سومی که باز فکر میکنم محل نزاع ما نیست این است که فکر میکنم هر دومون میپذیریم آقای دکتر که حجاب از اون احکام اجتماعی است که میتواند جنبه حقوقی پیدا کنه، میتواند جنبه تقنینی پیدا بکنه، قابلیت قانونگذاری داره. اینکه حالا این قانونگذاری به چه صورت، به چه کیفیت، در چه سطحی، در چه ابعادی باشه، اون ممکنه از همون نقاط محل بحث باشه. ولی اینکه ما بگیم نه اصلا حجاب چیزی نیست که اینو بشه تبدیل به قانون کرد، فکر کنم این محل نزاع ما نیست. خب روشن، خیلی از احکام اسلام جنبه تقنینی پیدا نکرده، جنبه حقوقی پیدا نکرده. مثلا خیلی از محرمات اینو جنبه حقوقی نداره فی حد نفسه، مثلا فرض کنید دروغ یا حتی غیبت، با وجود اینکه جزء احکام اجتماعی میتونه باشه، همیشه غیبت نسبت به یه فرد دیگری مطرحه، ولی هیچ وقت ما جنبه حقوقی نداریم به غیبت. ولی ما فکر میکنیم نه، حجاب از اونهایی است که میتواند جنبه تقنینی پیدا بکنه. شاهدش هم این که در بسیاری از کشورهای دنیا پوشش جنبه حقوقی پیدا کرده، ضوابط حقوقی و قانونی براش دیده شده. حجاب هم به عنوان یه نوع پوشش چه فرقی میکنه؟ اونم میتونه جنبه تقنینی پیدا بکنه. پس این هم محل نزاع ما نیست. چهارمین نقطه‌ای که به عنوان آخرین نقطه‌ای که محل نزاع ما نیست، که حالا نظر خودم رو دارم عرض می‌کنم، نظر آقای دکتر رو می‌شنوید، این است که به طور طبیعی وقتی حجاب یک حکم شرعی مسلم دینی باشه که جنبه اجتماعی داره و میتونه جنبه تقنینی پیدا بکنه، به طور طبیعی حاکمیت دینی نسبت به حجاب مسئولیت خواهد داشت و این مسئولیت اقتضا میکنه کنشگری‌هایی داشته باشه. این که این مسئولیت چیست و این کنشگری‌ها چگونه است، بر چه مبنایی است، دارای چه ابعادی است، او باز میتونه بره تو محل نزاع ما. اما اصل کنشگری یا حاکمیت در حوزه یک امر اجتماعی مثل حجاب، به نظرم اینم محل نزاع ما نیست. اینو من یه توضیح عرض بکنم تا برداشت خودم رو عرض بکنم از گفتگوهای قبلی آقای دکتر، که ظاهرا آقای دکتر در این که مثلا حاکمیت میتونه یک کنشگری های اقناعی، یه سری کنشگری های تشدیدی، یه سری کنشگری های ناظر به سیاست گذاری های فرهنگی اجتماعی اینها داشته باشه، من از فرمایشات قبلی ایشون استفاده کردم که تو اینا بحثی ندارم. یعنی حالا حاکمیت میخواد سیاست گذاری بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، به خصوص تو حوزه های فرهنگی و اجتماعی، مادامی که جنبه الزام قانونی و جبر قانونی پیدا نکنه، ظاهرا تو اصل این کنشگری به عنوان فعل جمله به قول ما طلبه هم ظاهرن نزاعی نیست. خب پس محل نزاع از نظر من چیست؟ محل نزاع از نظر بنده این است که کنشگری حاکمیت از نوع تقنین و الزام حاکمیتی در حوزه رجال آیا میتواند مبنای موجهی داشته باشه یا نه؟ و بعد همین که چگونه میتونه این الزام حقوقی صورت بگیره؟ پس چرایی و چگونگی مداخله حاکمیت از نوع الزام تقنینی، این محل نزاع ماست. فعلا عرض من تمام، در خدمت شما هستیم.
حالا اگر بود نظرم که در رو رعایت کردیم، ما ده دقیقه در خدمت آقای دکتر برهان هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار عزیز، دوستان، خانومها و آقایان و جمع نخبگی حاضر در جلسه. عرض ادب خدمت مؤسسین این جلسه، خدا قوت بهشون که در فضایی که در کشور گفتگوها متاسفانه کمتر شده بانیش این جلسه شدن در شهر مقدس مشهد. همچنین عرض ادب خدمت جناب استاد الهی که لایق دونستن که بنده در محضر ایشون و شما دوستان عزیز وارد یک گفتگوی بشیم و فضای گفتگو رو در یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه تقویت کنیم. اگر به نظر من فضای گفتگو در امور مختلف رو ما بتونیم در کشور نهادینه کنیم، کار به جاهای دیگر نمی کشه و الا اگر این فرهنگ گفتگو آسیب ببینه، این پتانسیل اجتماعی و این فشار اجتماعی خودش رو در جاهای دیگری ظهور و بروز میده که قطعا آسیب‌های اون به مراتب بیشتر خواهد بود از وضعیتی که در فضای گفتگو قرار پیگیری بشه. خب من هم یک مقدمه بگم، بعد نظرم رو راجع به 3-4 مقدمه که به درستی جناب آقای الهی بیان فرمودن عرض کنم و بحث رو پیش ببریم. من اول پیش فرض‌های خودم رو در گفتگو عرض کنم، برای اینکه هم دوستان دانشگاهی تشریف دارن هم دوستان طلبه و یک ببین رو چه بنیانی قرار بحث رو جلو ببریم. بستر بحث بنده، اول باید مشخص کنیم که بستر ما بستر شرعی و فقهیه، دوم بستر ما بستر قانونیه، سوم یا بستر ما بستر اخلاق اجتماعیه. ما در 3 حوزه میتونیم به داستان حجاب نگاه کنیم. یا میگوید من میخوام یک نگاه فقهی شرعی داشته باشم به موضوع، دومی که نه من نگاه فقهی شرعی ندارم نگاه قانونی دارم، سوم این که نه من نگاه فقهی شرعی و نگاه قانونی ندارم، من میخوام از بستر اخلاق اجتماعی به موضوع نگاه کنم. دوستان عزیز عنایت دارن الان به شدت این 3 حوزه و این 3 ادبیات در ادبیات موجود در کشور در فضای رسانه‌ای و در فضای دانشگاهی و حوزه‌ای ما داره قاطی میشه. ما باید مشخص کنیم که منطلق ما، اون استارتینگ پوینت ما، از چه نقطه‌ای می‌خوایم به این موضوع نگاه کنیم. فقهی شرعیه، عرفیه یعنی اخلاق اجتماعیه، یا قانونیه. ظاهرا با توجه به سوال عنوان بحثی که بیان شد و فرمایشات مقدماتی جناب آقای استاد الهی، به نظر میسی ما الان داریم میریم سراغ این که آیا از لحاظ فقهی و شرعی حکومت اسلامی میخواد وارد تقنین بشه. الان من حکومت اسلامی نسبتم رو با شریعت روشن کردم، الان میخوام شعار کنم میخوام وارد یک موضوع اجتماعی بشم. پس ما وسط گفتگو نریم سراغ الان قانون و اخلاق اجتماعی، چون قانون و اخلاق اجتماعی ادبیات خاصشو داره، پیش‌فرض‌های خاص خودشو داره. شاید تو پارت‌های بعد که رفتیم سراغ اون اونجا هم بحث کنیم با هم. این یک بحث. بحث دوم اینه که آقا در بحث ما وقتی که میگوییم فقه و شرع، فقه به حمل شایع رو داریم میگیم، نه به حمل اولی، نه به فقه جدید. نمیخواییم احداث فقه جدید کنیم، فقه موجود در حوزه های علمیه همین کنم در حوزه ها هستا، نه یه فقه دیگری از یه جای دیگه قرار بیاریم، یه فقه حقوق بشری سازی شده یا یه فقه روشن فکری سازی شده یا یه فقهی که هنوز متولده، نه نه همین فقه. فقه موجود در حوزه های علمیه یعنی فقه جواهری، جای دیگه نمیخواییم بحث کنیم، فقه جواهری میخواییم بحث کنیم. اگر بحث فقهی شد نگیم آقا این بحث خلافش فقه، بعد ببینیم چه فقهی میگه، یه فقهی که میخواییم ایجادش کنیم. پس ما فقه موجود مبنای نظرمونه، فقه چیز دیگه مد نظرمون نیست. این هم بستر دوم. و همین خاطر چون تو بحث حقوق علوم انسانی متاسفانه چون پیش‌فرض‌ها منقح نمیشه، روشن نمیشه، بعد اون وقت میفتیم توی باطلاق اشتراک لفظی، این باطلاق اشتراک لفظی به نتیجه نمیرسیم. نکته سوم چیه؟ نکته سوم اینه که حالا جدای از بعد ذهنیتی که خب خیلی از دوستان از بندر القاده پیدا کردن دیگه، حالا نمیدونم دست تقدیر چطور مورد انداختیه، یه پیست استی که داریم می‌بینیم من نیستش از کجا به کجا می‌رسیم، قرار هم نیستش که اینجا تقلبی باشه کسی بر دیگری غلبه پیدا کنه. واقعا آیا یک زمانی مناظره‌ای بود توی وسط یه التهاباتی، خب الان قادون اقتضاء خاص خودش داشت، الان اقتضاعات متفاوته. اگر هنر ما این باشه که در انتهای جلسه چند تا مسئله برای ذهن مبارک دوستان در حوزه دانشگاه شکل بگیره، فقط طرح مسئله نه حل مسئله، این یعنی برد بزرگ، یعنی بخشی از نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی ما با یک مسئله مواجه شدن، همین کافیه. همین که ذهن درگیر بخشی از مسئله بشه، به نظر من مؤسسین این جلسه به هدف خودشون رسیدن و قطعا یک گام مهمی رو برداشتن. پس ما الان فعلا روی این حوزه داریم بحث میکنیم. به چهار نکته‌ای که جناب آقای الهی بیان فرمودن، بنا خدا اگر ما آمدیم گفتیم که میخواییم فقه جدید نمیخواییم احداث کنیم، ایجاد کنیم، اون وقت دیگه پیش‌فرض‌ها و اون مقدماتی که به قول ایشون محل نزاع ما نیست روشن میشه. یعنی جای ما دعوا نداره، آقا حجاب واجب و بله واجب، زن مسلمان باید حجاب بگیره بله باید حجاب بگیره، آقا اختلافی نیست، حجاب از اینجاست اونجا نخیر، آقا همون فقه مشهور میخواییم بگیم، یعنی وجه و کفه. حالا بعضی از اقوال هم میگن وجه و کفه اینو قدمه، روی همین بحث میخواییم بریم جلو. خب پس ما چیز جدیدی نمیخواییم بگیم، اما میخواییم همین فقه جدید رو بیاییم مواجه کنیم با یک موقعیت جدید. من اون چهار تا محل نزایی که ایشون بیان فرمودن رو من اجمالاً نزدیک به تفصیلاً قبول دارم، یعنی اصلا ما اختلافمون اینجا نیست. الان ما با چه موقعیتی وجود مواجهیم؟ یک حکومت اسلامی داریم، عنایت بفرمایید، یک حکومت اسلامی داریم، حالا گیرش هم نگید حالا جمهوری اسلامی چی، نه، یعنی حکومت مبتنی بر فقه
اصل چهار قانون اساسی، حکومت مبتنی بر فقه از چهار قانون اساسی. ببین در قبالش چی؟ در قبالش هم مردمی داریم در جامعه که این مردم جامعه بخش عظیمشون مسلمانن و از این بخش مسلمان بخششون یک واجب شرعی رو نمیخوان رعایت کنن، یک واجب شرعی رو نمیخوان رعایت کنن. یعنی بر زن مسلمان واجبه که موی سر رو بپوشانه، زن مسلمان مرتکب این معصیت میشود. خیلی شفاف آقا، یعنی شما قائلید که عدم رعایت حجاب گناه؟ خب بله گناه دیگه، خب گناه بهترین که گفتیم که بر اساس فقه که منم قائلم ها، یعنی اصلا من این به عنوان علل مبنایی بس نمی کنم ها، دقت کنید من علل مبنایی بس نمی کنم، یعنی مبنای منم همینه، یعنی مبنای من هم فقه سنتی جواهریه. تو فقه سنتی جواهری با چه موقعیت مواجهیم؟ با این موقعیت مواجهیم که زن مسلمانی حجابش رو رعایت نکرده است. حالا در قبال این زنان مسلمان که حجابشون رو، حالا غیر مسلمان رو بزنیم کنار، اصلا بازم اونا هم نمیشه، زن مسلمانی که چقدر یه دقیقه، زن مسلمانی که حجابش رو رعایت نکرده چه کنیم؟ دوامون هم اصلا بعد کارهای فرهنگی نیستا، پر پوستر بزنیم و تو مدارس بگیم و بشیر نظیر باشیم، میری بهشت و نشیر از معاویزون میکنن و سیخ و غیر و جهنم و اینا، بحثمون نیستا. همونجوری که فرمودن اصلا کار فرهنگ، همه کار فرهنگی انجام میدن. بحث ما کجاست؟ بحث ما اینه که حکومتی این شخص نمیخواد رعایت کنه، الان حکومت میخواد برای این دست به چوب ببره، دست به محرومیت ببره، بگه من با آخرت هر جور با خودت میخوای با خودت خود معامله کنه، اما من نمیذارم که این کارو بکنی. دقت کنید، من نمیذارم، یعنی تو اگر بخوای معصیت کنی جلوت میستم و کتکت میزنم، محرومت میکنم، محدودت میکنم. دعوای ما این بخشه که حالا حکومت نسبت به این جمعی از خانوم ها که معصیت میکنن چه کنن؟
بسیار ممنون از راقی سودن. ما در دقیقه و در این در خدمت بزرگ بکنم، محل نوزای مدار خوب باش رو روشن شد، در خدمت جای بگی هست.
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر که به خوبی نظراتشون رو در رابطه با همین طرح مسئله و تعیین محل نوزا فرمودن. برداشت من این بود که پس میتونیم بحث رو جلو ببریم و الان وارد در واقع متن اصلی بحث و محل نزاع بشیم، که در واقع همون الزام حاکمیتی نسبت به حجاب هست. خب ببینید، من اینجا یه مقدمه باز لازم میدونم برای اعلام موضع خودم و بعد مبنایی که میخواییم مستندات و دلایلش رو مطرح بکنیم و عرض بکنم، و اون مقدمه اینه که آقای دکتر بنده وکیل جمهوری اسلامی در تمام ادوار بعد از انقلاب نیستم، و در همین ابتدا عرض کرده باشم که قرار هم نیست توجیهگر همه خطاها و اشتباهات مدیریتی در سطح سیاست گذاری در سطح اجرایی بعد از انقلاب الی زمان نهازا باشم. پس این روشن باشه، چون همونطوری که فرمودید گاهی وقتا تو بحث ها مطالبی مطرح میشه که اینها خوبه از قبل در حال پیشگیری بشه، که مثلا میگن آقا شماها خیلی خطابش خطاب موجهی نیست، ما نماینده مدیران نظام و سیاستگزاران فرهنگی و تبلیغی نظام نیستیم، اونا هم همچین وکالتی به ما ندادن، ما قراره به عنوان دو نفر مدرس حوزه و دانشگاه نظراتمون رو در رابطه با این مسئله بگیم. ممکن هم هست حاکمیت نظرات هیچ کدام از ما رو به صورت کامل نپذیره، بله بگه چند درصد من نظرات فلانی رو قبول دارم، چند درصد فلانی رو. ولی پس همین ابتدا روشن شده باشه که بنده قرار نیست مدافع و توجیه کننده همه سیاست ها و اقدامات و مدیریت هایی باشن که در تمام دهه‌های گذشته نسبت به حجاب صورت گرفته. خب حالا از این مقدمه میخوام یه نتیجه مهم بگیرم. و اون نتیجه مهمی که میخوام بگیرم این است که خود بنده و دوستان ما که این بسته تحلیل راهبردی ساماندهی امر حجاب رو نوشتیم به جلد منتقد قانون فعلی مجازات اسلامی در زمینه حجاب هستیم. ما این که بخواهیم حجاب شرعی را مبنای جرم انگاری قرار بدهیم قبول نداریم و این را امر موجهی نمیدانیم. حالا بعد عرض میکنم از چیه مبنای ما در بحث حجاب؟ حجاب شرعی به نظر ما نمیتونه مبنای موجهی برای جرم انگاری باشه. دلیلش هم خیلی وجدانی و بدیهی است. دلیل وجدانی است این است که میبینیم اکثریت جامعه متدین محجبه ما به هر دلیلی نمیتوانند همین حجاب شرعی را با تمام حدود و ثغورش رعایت کنند. به هر دلیل عرض کردم میتونه سهل‌انگاری باشه، میتونه مشقت باشه، میتونه اختزاعات زندگی مدرن باشه و و و خیلی چیزها. به وضوح ما داریم میبینیم تو جامعه زنان متدین و محجبه ما حجاب شرعی با تمام حدودش رعایت نمیشه. خب بعد اگر شما بخوای حجاب شرعی رو مبنای جرم انگاری قرار بدی که گفتیم تو همین بسته سیاستی، شک نکنید که اکثریت مطلق جامعه بانوان ما مجرم خواهند شد. به این روشن هیچ منطق موجهی نداره. لذا ما خودمون از منتقدان تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی هستیم. من همین اول عرض بکنم که بعد کل بحث رو شما نبرید روی این تبصره و این ماده. ما گفتیم، حرفامون هم زدیم، چیزی نیست که توی این مناظره بخوایم بگیم. این که قانون گذار اومده گفته حالا با اصلاحیه سال 99 زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 2 میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد، از نظر بنده قابل دفاع نیست. ما نمیتونیم در واقع حجاب شرعی رو مبنای جرم انگاری قرار بدیم، چون تخلف از این حجاب شرعی به صورت فراوان و از نظر ما به صورت اکثری داره اتفاق میفته و خب روشنه که مجرم قلمداد کردن اکثریت یک جامعه‌ای که خودشو ملتزم به حجاب میدونه خیلی منطق روشن و قابل دفاعی نداره. خب پس ما از چی میخواییم دفاع بکنیم؟ اونی که ما میخواییم دفاع بکنیم حجاب شرعی با همون حدود ثغور شرعی به صورت کامل نیست. اون چیزیست که عرف جامعه مسلمان ما به عنوان حجاب شایسته زن مسلمان ایرانی پذیرفته. لذا میگیم حجاب، چون اگر نگیم حجاب ممکنه شما بفرمایید خب بس هیچ فرقی دیگه با کشورهای دیگه دنیا نمیکنه، همه جای دنیا یه حدی از پوشش رو پذیرفتن. نه، ما به فراتر از یه حدی از پوشش معتقدیم. ما معتقدیم به این که اونی که در جامعه اسلامی ایرانی ما به عنوان یک هنجار پذیرفته شده، آقای دکتر، یه حدی از پوشش است که ما او رو میتونیم اجمالاً حجاب بدانیم. اجمالاً، یعنی اگه نخواهیم سخیری بکنیم در این که نه بالاخره یک کمی از مچ دستش رفت بالاتر، یه چند لاخ مشت دیده شد، نخواهیم روی اینها خیلی مته به خشخاش بذاریم، اجمالاً اون خانومی که مانتوی پوشیده و روسری به سر داره، این از نظر ما حجاب داره. بله، بخواید مته به خشخاش بذارید، عرض کردم همون خانوم چادری هم میتونید 4 تا غلط ازش بگیرید نسبت به حجاب شرعیش، اما او اصلا محل بحث ما نیست. ما میگیم نه، همین خانومی که اتفاقا چادر هم نداره، مانتو پوشیده، روسری هم به سرش کرده، شاید احیانا یه مقداری از او حجاب شرعی رو هم رعایت نکرده، ولی اجمالا هم خودش رو محجبه میدانه، هم جامعه مؤمنین میگن این خانوم حجاب داره. دقت کنید استنادمونی، یعنی عنوان محجبه برش صدق میکنه. مثلا اگه کسی بگه این بی حجاب و مگه نیدی، دیگران میگن بی حجاب نبود بابا بنده خدا، حجاب داشت، حجاب داشت. یعنی به همین اندازه که روسری سرش کرده و مانتوی پوشیده یعنی حجاب داره. ما معتقدیم این حد از پوششه متناسب با هنجارهای پذیرفته شده توسط اکثریت جامعه مسلمان ایرانی را قانونگذار میتواند مبنای الزام قانونی قرار بده. پس روشن شد؟ این دقیقا موضع ماست. پس ما رو نبرید رو بحث حجاب شرعی و بعد اینکه آیا همه واجبات جنبه تقنینی دارن یا نه، این که مشخصه ما اصلا تو این بحثی نداریم. نظام معلومه که همه واجبات رو نمیشه جنبه حقوقی بهش داد. ما داریم عرض میکنیم حتی خود حجاب رو نمیتوانیم دفاع بکنیم از جرم انگاری بر اساس دقیقا حدود و سقور حجاب شرعی، اما معتقدیم حدی از پوشش که جامعه مسلمان ایرانی به عنوان هنجار پذیرفته و به او هم عنوان حجاب اطلاق میکنه، این دست من و شما نیست اصلا. یعنی خود خانومه ها میگن این با حجابه، این با حجابه، و اگر با این حجاب اومد تو هیئت حتما استقبال بکنید. اصلا میگن سر اون چه بحثی نداریم، ما الان بحثمون اینه که اینایی که بی حجاب هستن و چیکار کنیم اگر خواستن وارد مجلس اعضای امام حسین بشن، این آیا خلاف شمونات نیست؟ و الله هیئتی ها که بحثی ندارن سر این که حالا اونی که مانتوی داره شعاری به سر کرده بتونه تو جلسه شرکت بکنه. ما این رو میتونیم مبنای تقنین قرار بدیم، دلایلی براش داریم، مستنداتی براش داریم و الزام قانونیش به نظر ما موجهه.
بسیار
عرض من تمام.
ممنون. در
خدمت چون شما از وقتشون کمتر.
بله یک دقیقه. آره یک.
منم خیلی سیناریش نمی کنم چون الان از نقطه خوبی داریم می رسیم. ببینید من اول جلسه عرض کردم محضر مبارکتون که ما بایستی تفکیک کنیم بین چی؟ بین سه مسئله. یک، از بحث فقهی حقوقی می خواهیم، فقهی شرعی می خواهیم بریم جلو، یا عرفی بر اساس اخلاق اجتماعی میخواییم بریم جلو، یا قانونی، که قانونی در اصل این دوتا بستر میخواد سوار بشه دیگه. یعنی ماده داریم یا خواهیم داشتن باش کار نداریم. در هر صورت ما اگر بخواییم تقنینی کنیم، این تقنین یا میسته روی نگاه فقهی یا میسته روی تلقی عرفی. دوتا. خب به درستی اشاره کردم اینکه پس از یک جایی الان تنزله رو اینجا اتفاق نظر داریم. پس آقا دعوای ما حجاب شرعی نیست
با تمام حدود و
با تمام حدود و سقورش. چون اگر ما حجاب شرعی رو بگیریم باید بیش از 75% از زنان و دختران ایران رو روزانه مجازات کنیم.
درست.
تازه طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس 5 سال پیش که گفتن 75% از زنان و دختران ایران حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن
به صورت کامل.
بله گفتن اینا 10-15% خیلی زننده، بقیه این وسط مسطان حالا یه ذره موشون در اومده این بر... نقطه ای که جناب آقای الهی رفتن به اون سمت فرمودن که خب ما میاییم چکار میکنیم؟ میاییم میگیم آقا جامعه یک حدی از حجاب رو میگه این هازا یطلق علی عنوان الحجاب عرفن، یعنی عرف میگوید که هازا حجابه، حالا یه در موش هم در اومده، چند تا تار موش هم در اومده یا تا وسط باشه چی، اونم من کار ندارم، حدشو کار ندارم. پس ما اینجا داریم از یک ادبیات فقهی تنزل میکنیم به یک ادبیات عرفی مبتنی بر اخلاق اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی تلقی ایرانیان مسلمان از حجاب. چون این حجاب داره دیگه، این دیگه داره حجاب. اگر از اون ادبیات آمدیم وارد این ادبیات شدیم، مواجه میشیم با چی دوستان؟ مواجه میشیم با دو تا بحث. این دو تا بحث چیه؟ این دو تا بحث اینه که اولا در مرحله اول ما مواجه میشویم با نحوه ارزیابی اجتماعی از حجاب. یعنی چی؟ یعنی ما
بایستی با ابزارهای احراز کنی که جامعه چه چیزی رو حد حجاب میدونه. این دیگه امر فقهی نیست، این امر برون فقهیه، یعنی امر کار آماره، کار ارزیابی درک تلقی اجتماعی از یک موضوع خارجی. این یک بحث. بحث دوم اینه که اگر ما وارد این بحث شدیم، یعنی آمدیم تلقی اجتماعی و مد نظر قرار دادیم و قابلیت حکومت اسلامی در مداخله ها، اونم جزء بحثای مفروغان عن بود که تو فرمایشات اولی بود، منم قبول کردم که بله چون عمل حرامه حکومت قابلیت مداخله رو داره. به نظر من تکلیف نیست، حقه. اینجا یه اصطلاح اختلافیه، خیلی هم ثمری برش مترتب نیست. حالا خیلی ثمر داشته که دولت واجب است یا دولت حق دارد، به نظر من خیلی دعوای مفصلی اونجا نیست، میشه بحث کرد. من عرضم اینه، ما اگر آمدیم ملاک عرفی رو گرفتیم، اون وقت باید بگیم که آقا فرض دیگه، اگر چنانچه بخش عمده ای از جامعه با معصیت عدم رعایت حجاب سر کنار آمد، فرض دیگه، یعنی چی گفت؟ به عبارت دیگه چون ملاک شد اخلاق اجتماعی، گفت آقا من یه رفتاری اگر زننده باشه تقبیهش میکنم، کسی بیاد اینم دامن کوتاه ببوشه، لباس تاب ببوشه، بیاد تو خیابون خانم میگه خیلی زشته، چون ملاکشون قبح است دیگه. اگر نه آمد دو آقا جون من با حجاب سر تحملم نیست، حجاب سر بالاست و میگویم که این رو جامعه میتونه تحمل کنه، در عین اینکه معصیته، در عین اینکه حکومت قابلیت مداخله داره، ها اون فرد جداست، ها اینا مسلم بود. بس الان چه کنیم؟ یعنی بله قبول دارم جامعه ایرانی نسبت به پوشش حساسه، اینو قبول دارم، کسی لخت مادرزاد بیاد توی خیابون جامعه تقبیهش میکنه، مسلمون که چه غیر مسلمون در دارم یه حیای دستی کنی چه وضع پوشتنه، کما اینکه اگر لباس میموریان بپوشه بازم تقبیهش میکنه، اگر ملاک و تقبیه قرار دادیم. اما نه، خانومی هست لباس پوشیده‌ای داره حجاب سر نداره، چیزی که الان زیاد شده در بعضی از شهرها، روسری اصلا همراهش نیست، نه که روسریش هم افته، روسری همراهش نیست. آیا اگر ملاک ما شد تنزل از حجاب شرعی و فقهی و رسیدیم به اینجا، اون وقت ما باید ارزیابی کنیم دیگه، ارزیابی کنیم که آیا جامعه و دچ حتی قموندی من بگید که حضور نشد بخ. چرا این رو عرض میکنم؟ برای این که این خودش یک مبنای مهمی در تقنینه. یعنی من در تقنین چه بخشی باید نظر مردم رو قانون گذاری کنم؟ اینی که میخوام نظر مردم رو قانون گذاری کنم، حتی اگر اکثریت مردم گفتن آقا یه معصیتی هست بی خیال دیگه بلش کنید، ببینید ممکن است مسلمان باشد، نمازخون باشد، هیئتی باشد، بگه بابا ول کنید دیگه، این همه چیزای مختلف داریم، این حوزه رو من راضیم، من مسلمان اهل زیارت عاشورا، یه فرضی داریم میگیم ما، نه محسن برهانی، من میگم آقا اینو بی خیال شید شما، من اینو تحمل میکنم، این رو به عبارت دیگر این را قبیح نمیدانم. من عرضم اینه، اگر گفتیم ملاک درک اجتماعیه، اگر ملاک شد درک اجتماعی، آنگاه کجا اجتماع به حکومت میگه دخالت کن؟ میگه اونجای دخالت کن که من اون رو قبیح میدونم. فرق است بین این که من این رو حجاب میدانم یا نمیدانم. میگوید هازا قبیحون، چون قبیح است درک اجتماعی میگه حاکمیت مداخله کنید جمعش کن اینا رو. اگر گفتیم مردمی اکثریتی گفت قبیحت جمعش کن، دقت کنید قبیحت جمعش کن، ملاک قب بچه هیئتی ها مسجدی ها نیستن ها، متوسط درک جامعه است. درک جامعه چه چیزی رو قبیح میدونه؟ اون وقت باید با یه کار آماری بریم سراغ جامعه. جامعه تو چی رو قبیح میدونی؟ که من میخوام پتانسیلم، پولم، زندگیم رو بذارم، من حکومت نهادهای مختلف رو درگیر کنم، اینا رو بگیرم. اگر ملاک ما به این سمت رفت، عنایت بفرمایید عزیزان، اگر از معیار شرعی تنزل پیدا کردیم رفتیم سراغ عرفی، دقت کنید دو تا نکته است با توجه فرمایششون عرازه بنده. یک زمان جامعه میگوید من این رو حجاب میدانم، پس بقیه رو حجاب نمیدانم، پس حکومت برو خفتش کن، یا نه این که برای مداخله حکومت کافی نیست، کجاست حکومت میتونه مداخله کنه که متوسط جامعه بگوید من این رو قبیح میدونم، حکومت مداخله کن جلوی اینا رو بگیر دیگه. کی؟ متوسط جامعه. اساسا دوستان تو ادبیات فقهی و در ادبیات دینی و در نصوص این حرفایی که این ورانور میشنوید جایگاهی نداره. ما عرف متشرعه منشأ اثر نیست آقا، اونی که ملاک ناسه مردم، نه مردم مذهبی هیئتی مسجدی. نجل علاقه رو ببینید، کتاب روایه رو ببینید، ناس، ناس یعنی مردم جامعه. پس دو نکته است، یه زمان میگه من اینو حجاب میدونم، اون رو عدم حجاب که طبق فرمایششون اینجا حق مداخله است، من میگم نه اگر ملاک عرفی شد این حق مداخله تولید نمی کنه. چه حق مداخله تولید می کنه؟ زمانی که بگوید این قبیح است برخلاف اخلاق اجتماعی. چه دوستان؟ اخلاق اجتماعی عبارت است از کدهای رفتاری مورد قبول اکثریت افراد جامعه، همونی که میگم عرضم به خدمتون به عنوان اخلاق عمومی مطرحه. حالا بعضی میگن اسیتسه، بعضی میگن عرضم به خدمتون جنرال مورالیتیه، بعضی میگن مورال، دستا من نمیخوام باید اصطلاح دوشن، یعنی درک عمومی جامعه. اگر گفتیم ملاک اینه، درک عمومی جامعه، اگر امری رو قبیح دانست، اگر امری رو قبیح دانست به حکومت میگه حکومت مداخله کن، چی جمعش کن اینا رو. پس میریم سراغ درک عمومی جامعه. اخلاق اجتماعی یعنی همین، که یکی از تئوری های اخلاقی نمیخوام وارد این بحثم، یعنی یعنی کدهای رفتاری مورد قبول اکثریت جامعه. یعنی من به جامعه مراجعه میکنم، جامعه مداخله کنم، اینو تحمل میکنی، مثلا میگه با ولش کن، مثلا میگه آقا جمعش کن، چیه لخت مادن تو خیابونه که نمیشه که، اون میشه متوسط جامعه. من به نظرم این یه نقطه مهم میشد در فرمایشاتشون عرائض من، که این حجاب است یا این که طبق عرض بنده حق مداخله نداره، مگر این که درک قب توسط اکثریت بشه.
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر که خیلی شفاف مواضع خودشون رو مطرح فرمودن، ولی من احساس کردم یه چرخشی اتفاق افتاد آقای دکتر در همون تبیین مبنایی که ابتدا داشتید. فرمودید همین اول باید روشن باشه مبنای ما های شرع یا قانون یا اخلاق اجتماعی و عرفی، بعد خودتون بحث رو دیگه کاملا بردید به سمت اخلاق اجتماعی و تصورتون این بود که بنده این چرخش رو داشتم، در حالی که بنده حواسم بود چی دارم میگم. بنده همچنان بر ایثار موضع شرعی ایستادم، اما شما تصورتون این بود که بنده رفتم به سمت اخلاق اجتماعی، شما بحث رو بردید به سمت اخلاق اجتماعی. خیر، برگردید، ما همچنان در ایثار موضع شرع هستیم، اما ظاهرا موضع خیلی روشن نشد. ببینید آقای دکتر، به هیچ وجه ما معتقد نیستیم که مبنای تشخیص حسن و قبح افعال مردمن. به هیچ وجه. ما 20 سال تو حوزه درس خوندیم تا اتفاقا یاد بگیریم که جز مواردی بسیار محدود و کلی از حسن قبحهایی که به اینها حسن قبح عقلی میگیم، بقیه موارد رو عقل نمیتونه به صورت دقیق و مصداقی تشخیص بده حسن قبحش رو. لااقل در صورتهای مختلف، شکلهای مختلف، ابعاد مختلف یک ضرب، خب یه عنوان کلی به لحاظ حقوقی میتونید، کلی ممکنه عنوان برش بار بشه، مگه به این راحتی ما میتونیم بگیم این الان حسن است یا قبیح است؟ بعد در شرایط مختلف خیلی از اینا رو شارع باید تبیین بکنه و خیلی از اینا جنبه کاملا تعبدی داره، اتفاقا از جمله تو بحث حجاب. به هیچ وجه ما اعتقادمون این نیست که مثلا عقل یا عقلا، که اصلا ما میگیم اینجا عقل حکم قطعی نداره، حالا اینا رو حضرت عالی تو حوزه خوندید دیگه، اینجا اصلا عقل حکم قطعی نداره، ولی اینی که عقلا تصور میکنن که مثلا این مقدار تخطی از حجاب شرعی قبیح نیست، خب ما معتقدیم اشتباه میکنن. این قوب داره از نظر شرع، و البته قوه این رو عقل نمیتونه درک بکنه، نه اینکه عقل میگه این حسن است بعد شاره بگه نه خیلی این قبیح هست. اینا رو دیگه تو حوزه خوندیم دیگه. نه واقعا کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. اگر عقل حکم بکنه به چیزی که امکان نداره شرع به خلافش حکم بکنه، ما میگیم اصلا عقل اینجا حکمی نداره، که حالا مثلا به اندازه یه مقدار مویسر این عقلا قبیح. عقلا تو اعتبارات خودشون تو یک دوره ممکنه این رو قبیح بدانن، ممکنه تو یک دوره قبیح ندانن. همین عقلا تو اروپا اومدن تصویب کردن سقط جنین رو به صورت قانونی. اونا که نمیپذیرن که ما عقلمون رو کنار گذاشتیم، میگن نه خیر، اتفاقا ما عقلای قومیم، تصویب میکنیم که سقط جنین قانونی باشه، در حالی که هنوز بسیار از کشورهای دنیا دارن مقاومت میکنن در برابرش. یعنی شما قبول نداریم که دو عقلا بگن نه ما این رو قبیح نمیدونیم، بگیم خیلی خوب پس همونی که شما قبیح میدونیم. بحثا خلط نشه با هم. قطعا معروف ملاکش در اون مواردی که عقل میتواند حکم به حسن بکند قطعا میشود عقلی. در غیر اون موارد که ما معتقدیم اکثر موارد معروف به خصوص تو فضای فقه و احکام فقهی، اینا رو شارع تعیین میکنه، یعنی شکی نیست. منکر رو هم شارع تعیین میکنه. ببینید حرفای مفسرین شیعه و سنی رو ذیل آیات امر به معروف و نهی از منکر، چی گفته امر بالمعروف؟ یعنی نگاه کنید ببینید مردم چی رو معروف میدونن، به همون امر کنید. کدوم مفسری این معنا کرده؟ نگاه کنید ببینید مردم چی رو منکر میدونن، از همون نهی. هیچ کسی اینجوری معنا نکرده، همه گفتن معروف یعنی اونی که از نظر شرع معروفه، منکر یعنی اونی که از نظر شرع منکره. حضرت عالی دیدید این روایات رو، من جهت استهزار و حضار عرض میکنم، روایات رو ببینید، بعضی از اساتید خارج فقه تو بحثاشون به همین روایات استناد کردن تو بحث تشخیص ملاک در معروف و منکر. مراجعه بفرمایید تقریرات درس خارج فقه استاد شهیدی، به همین روایات استناد کردن که اتفاقا معتبر هم هست، دیه ابن ابی امیه. این روایتی که میخوام بخونم از علی ابن ابراهیم، او روایت دیگر ابن ابی عمر رو خواهم خوند انشاءالله. از امام صادق علیه السلام از جدشون پیغمبر نقل میکنه، حضرت فرمودن کیف بكم اذا فسدت نساؤكم و فسد شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. چه میکنید اگر یک روزی زنانتان فاسد شوند، جوانانتان فاسد شوند و دیگر شما نه امر به معروف کنید و نهی از منکر؟ فقیل له و یکون ذلك یا رسول الله، گفته شد واقعا میرسه همچی روزی؟ فقال نعم و شر من ذلك، بدتر از این هم خواهد شد. کیف بكم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف؟ فقیل له یا رسول الله و یکون، واقعا میشه ما امر به منکر بکنیم و نهی از معروف؟ حضرت فرمودن نعم و شر من ذلك، کیف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. پیغمبر میگن اون روز به تعبیر من چه خاکی میخواهید به سر بکنید که معروف شده منکر؟
منکر شده معروف، اصلا معروف و منکر میبینید، منکر و معروف میبینید، دارن حضرت مذمت میکنن، در حالی که اگر اینجور بود که نه، ما به مردم نگاه میکنیم، به عرف جامعه نگاه میکنیم، معروف چیه یا منکر چیه، سرزنش اصلا جایی نداشت. تو زیارت جامعه کبیره ما چی عرض میکنیم به امام؟ میگیم والمعروف ما امرتم به، معروف اونی که شما دستور دادید، نه اونی که مردم دوست دارن عمل کنن. والمنکر ما نهیتم عن، منکر اونی که شما ازش نهی کردید، نه اونی که مردم دلشون نمیخواد. من خیلی نگرانم آقای دکتر، این بحثا خیلی از افراد رو به اشتباه بندازه. یعنی حضرت عالی که خودتون متشرع هستی، ناخواسته یه عده‌ای رو تشویق بکنید که نه، مهم اینه که به هر حال شما مردم چی و معروف یا منکر بدونید. خب حالا ممکنه بفهمید که این با او حرف اولتون منافات نداره. نه خیلی، هیچ منافاتی نداره. دقت کنید، این که عرض میکنم یه چرخشی شما خودتون انجام دادید، فکر کردید منم از موضع شر کوتاه آمدن، بس اصلا در تعیین معروف و منکر نبود. استاد بزرگم، معلومه که حجاب شرعی معروف است و تخطی از این واجب شرعی منکر، و معلوم است که ما نسبت به معروف وظیفه داریم و نسبت به منکر هم وظیفه داریم. وظیفه داریم یعنی چی؟ یعنی من اگر تخطی از حکم شرعی واجب رو مشاهده کردم، شرعاً آقای دکتر به عنوان یک مسلمان بنده و شما موظفیم اولا ناراحتی و نارضایتی خودمون ابراز کنیم، که این میشه مرحله اول که ما بگیم ناراحتیم، این در حال حجاب خوبی نیست، شما حجاب رو رعایت نکردید. فقط هم حجاب نیست، یا آقایی بد نگاه میکنه، نشون بدیم ناراحت شدیم، این طرز نگاه کردن نیست، مدار با نارضایتی خودمون نشون بدید. در محله دوم تذکر لسانی، نسبت به همین مقدار تخطی تذکر باید بدید. این که بگیم نه شما همین حجاب میدونی من چیکار دارم، اتفاقا ما به او برادر هیئتی میگیم، همون خواهر عزیزی که با همون حجاب عرفی خودش میخواد وارد هیئت بشه، شما با نهایت عزت و احترام بگید اگر لطف بکنید که این مقدار حجابتونم بهتر رعایت بکنید، ممنون میشیم. تذکر که باید بدیم، تذکرم ندیم بگیم نه دیگه حجاب همینه، یا همچه حجاب همینه معلومه این منکر. بس در چی بود؟ بس در الزام تقنینی بود، بس در مداخله از نوع سخت به قول حضرت عالی به عنوان تخلف یا جرم بود که بخواد مجازات بشه، بخواد جریمه بشه، بخواد محروم بشه. ما میگیم برای این مرحله از امر به معروف یا نهی از منکر که آیون تعبیر میکنن به مرحله سوم یا یدی یا عملی، ما دیگه صرفاً حد شرعی حجاب رو ملاک قرار نمیدیم. چرا؟ چون به لحاظ فقهی مصلحت نداره، اصلا بحث عرفی نیست اینجا. ولی فقیه بر اساس مبانی حکومت اسلامی صلاح نمیداند، همچنان که معصوم صلاح نمیدانست. معصوم مگه میرفت تو فضای اخلاق اجتماعی؟ امیر المؤمنین به عنوان حاکم معصوم تشخیصش این بود که نمیتواند پافشاری سخت داشته باشه بر همه احکام شرعی. میفهمود نه، یه جاهایشو من مدارا میکنم، تذکر میدم و اشتباه نشه، تذکر میدم، حرفمو میزنم، موضوع ولی مدارا میکنم، برخورد از یه جایی به بعد برخورد میکنم. حرف ما اینه، خیلی روشن و شفاف. حاکمیت دینی بر اساس مبانی حکومت اسلامی، چه معصوم چه غیر معصوم، تشخیصش این است که مصلحت در این است که منکر رو از یه جایی به بعد باش برخورد سخت بکنه، و این یه جایی به بعد مبناش میشه هنجار پذیرفته شده اکثریت جامعه اسلامی، که عملاً اکثریت این جامعه وقتی همراهی نکرده با این موج کشف حجاب، این پیام رو داره به حاکمیت میده که من هم این رو همچنان یه امر ناهنجار میدانم. این جمله رو اضافه بکنم چون احساس کردم آقای دکتر شاید یه تعریضی هم به فضای فعلی دارن. آقای دکتر، اکثریت جامعه اسلامی اکثریت تهران نیست، یه مقدار از فضای پایتخت خارج بشید لطفا. ما طلبه های فرقی که با بزرگواران دانشگاهی داریم اینه که اهل تبلیغی تو هر ده کوره ای سرک میکشیم، شهرهای کوچیک، روستاها، این و اون. خود من چهار گوشه کشور تبلیغ رفتم، استانهای مختلف، شهرهای مختلف، تو همین ایام سفرهای مختلفی داشت. خیلی فضای شهرستان آقا تهران متفاوته. ایران 80 میلیون ایرانی هم تو تمام شهرهای کوچک و بزرگ و روستاهای ما. ما حالا یه چند ماهی خلاصه یک جوی تو پایتخت را افتاد، عمدتاً هم سیاسی، که یک درصد قابل توجهی که بنده معتقد نیستم مثل بعضی از عزیزانی که با شما مناظره داشتن 10% 20%، اونی که من تو مرکز و شمال تهران دیدم بالای 30% کشف حجاب بود. حالا نمیخوام بگم 35% 40%، اما همون هم کسی ببینه هنوز احساس نمیکنه نصف نصف شده. یعنی حتی تو مرکز تهران، جنوب تهران که باز درصد، شهرهای کوچک همچنان اکثریت جامعه اسلامی نمیپذیرد کشف حجاب رو، و همین میتونه مبنای جرم انگاری باشه.
ممنون. دیگری من هم استفاده کردم جناب الهی. من
بعد از یه دقیقه میگم یه توضیح به نفر وقت من میشون.
خب من یه توضیح بدم. اون بزرگوارانی که خان یک درای نظر سوال شفاهی داشته باشن، ما بینه ما نهایتا چهار مطلب رو به آمین وحدت که آمین وحدت هم هستن انشاءالله در اینجا ارائه بکنن. ما دو نفر رو که سوال از یا کامنت برای جناب آقای الهی دارن و دو نفر که نظر برای جناب آقای بزرگوارانی دارن رو در خدمت شما خواهیم بود. کامنت ها در دو دقیقه تا دو دقیقه و نیم انشاءالله به وقت برسید، انشاءالله این بحث هم به این جنبندی حالا اجمالی برسید انشاءالله در خدمت.
خدا من قبل از اینکه عرضم بگم اصلا از یه دقیقه از وقت من رو آید من این آخر رو متوجه نشدم. فرمودید که ما الان طبق شریعت میریم جلو،
بله،
مگر اینکه اکثریت جامعه چی؟ این مگر از استثناش چی بود؟
نه، مگر که عرضم این نبود، عرض کردم. حالا این توضیح رو بخوام بدم برای که دیگه کاملا موضع ما روشن بشه. من برخلاف تعبیر حضرت عالی که میفرمایید نگاه کنیم به این
قرآن،
میگیم مبنای ما شرع تا جایی که اکثریت جامعه همراهی کنه. روشنه؟
اوکی. خب عرضم به خدمتتون، خب اصلا من دعوام نیستش که معروف و منکر امر عرفی چه منو گفته؟ بسید کلان رو کار نبودم و کی گفتم که ملاک معروف یعنی اونی که جامعه بگه، ملاک منکر یعنی اونی که جامعه نگه. اصلا این نیست. معروف و منکر، معروف یعنی واجب، همون که صاحب جواهر اول کتاب رو نانه از منکر میگه، منکر یعنی حرام. بعد یه بحث بکنن آقایون که آیا این داستان، آیا امر مستحب هم جز امر معروف هست، مستحب هم هست جز شده. مثلا من بحثم این نیست. من نمیدونم در کدوم بخش از اراز من این نقص وجود داشت که آجای الهی به نقد این بخش پرداختن. عرض من چیه؟ ببینید، میفرماید ما به شریعت عمل میکنیم مگر اینکه اکثریت جامعه آن را نخواهند. درسته؟ به همین روی همین ملاک آی الهی از حجاب شرعی آمدن رو حجاب عرفی، که حجاب عرفی حرام ها آقا، یک تار حرامه. روی نما دعوا نداریم که یک تار هم حرامه. اما ایشون میگه این که ملاکه، اما چون اکثریت جامعه این رو نمیپذیره، من میام اینجا میستم، میگم اینجا تقنیم میکنم. میستن من هم به معنای این نیستش که این حلال میشه.
آفر.
اون یه تاره حرامه.
آفر.
آقا یه تاره حرامه. ما باید مشکل نداریم. یه تاره حرامه. اما من شهرستانش رو بگم، اما چون زورم نمیرسه میام پایین تر. اگه زورم میرسید تا خرتناغ رو پر میکردم، چون زورم نمیرسه دو گام میام پایین‌تر. میام اوکی، تا اینجا رو قبول میکنم. دوباره درگیری میشه، فرض محال این میاد اینجا، اکثریت میگه حالا اینو قبول میکنم. یه درگیری دیگه میشه، میفته فرضها، فرض محاله، اصلا 5% میگه الان افتاد اینجا، حالا دیگه زورم نمیرسه. اینه دیگه. من عرضم اینه آقا، مگه نمیخوایم مداخله کنیم؟ خواهی مداخله کنیم دیگه، میخواهیم بگیم زورمون تا کجا. الان که تمام ابزارها اومده وسط دیگه، همین الان ما داشتیم توی مشهد از فرودگاه میومدیم، آقا پیامک یه خانوم رد میشد، یکی دیگه بخواد کارت پرواز بگیریم، یعنی از همه یک جنگ همه جانبه که مثلا این که اینجا نره اینجا. این هم میگه که اشکال ندارم، من تا یه جایش که محرومیت پولید نکنم مشکل ندارم، یه اشکال ندارم مؤمنین متدینی تمام زورشون رو بزنن تبلیغ کنن به اما محروم نکنن یه کار پرواز ندن. ببینید من عرضم این شد، ببینید الان محل اختلاف این میزدن که اگر جا آقا حواس ما باشه 100% ملت ایران، فرض ما ها که اشکال نداره، 100% ملت ایران بگویند بی حجابی خوبه، حرام خدا حلال نمیشه، حلال و محمدن حلال و الیوم القیامه و حرام و حرام و الیوم القیامه. کل ملت ایران ها، کل ملت، فرض دیگه، فرض ما ها که محال نیست، کل ملت ایران دیگه راجون این دیگه جائزه، جواز اونا که حرام حلال نمیشه که، حرام سجه خودشه. دعوا کجا؟ دعوا اینجا من میخوام، من حکومت اسلام میخوام تقنین کنم جایگاه و بخشی از این جامعه میخواهد معصیت خدا رو بکنه، شفاف دیگه آقا میخواد معصیت کنه، میخواد حجاب رو برداره که معصیت خدا. من در قبال اینها چه باید بکنم؟ همه رو، چون همه معصیت دارن میکنن که موشون در اومده دیگه، من میخوام بگم آقا اینجا، اینجا ما مبتلا میشیم به چی؟ مبتلا میشیم به این که ببینیم جامعه چه میخواهد، نه جامعه ارعاب شده، نه جامعه مقهور، نه جامعه به استضعاف کشیده شده، نه جامعه ای که میخواد نظر بده میدونه ارتقا پیدا نمیکنه، وارد دانشگاه نمیشه، پرونده میسازه. ببینم جامعه من چه میخواهد. اگر هنرم این بود تونستم جامعه‌ام رو قانع کنم، هنیئا لکم، تونستم کاری بکنم که الان از مردم بخوام، مردم اکثریت به علاوه یک چه میگوین؟ میگوین حجاب سر باشد. خیلی خوب، پس من حکومت موفق شدم در اقناع جامعه اسلامی. اما اگر آمدم خودم رو تو مسابقه من کردم، این دعوای ما سر توصیفه، دعوا سر توصیفه که جامعه چه میخواهد؟ جامعه آزاد بدون فشار بدون تهدید چه میخواهد؟ برم ارزیابی کنم شما این که بابا یه حرامه چارتا مو روایت سیوستن که حالا روایت خونم ما می روایت بخونیم رفقا بینن که عربی بلد عرضم به خدمتون روایت، روایت مشهور سیهه اهل کوفه است. سألتو از امام صادق روایت سیه است، سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد. اهل سنت نماز رو میخونن به نام نماز تراویح، نماز میخونن شبهای ماه رمضان، کل قرآن رو در نمازشون دوره میکنن. این نمازی که در زمان رسول الله نبوده طبق مبنای امیرالمومنین، این بدعته با شیعیان فتوای آقا نماز حرام هم است، چون سنتی که رسول الله انجام نده. فقال لما قدم امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام الکوفة امر الحسن ابن علی ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعتا. آقا نماز جواب نخونید در ماه رمضان. فنادا فی الناس الحسن ابن علی بما امر به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فلما سمع الناس مقالت الحسن ابن علی علیه السلام ساعو و عمرا و عمرا، علی اومده سنت خلیفه دوم رو به هم بریزه و عمرا. فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیه السلام قال له ما هذا الصوت، چه خبر بود؟ قال يا امیر المؤمنین الناس يسيحون وعمرا وعمرا. فقال امیر المؤمنین علیه السلام قل لهم صلوا. خود ناسو دعات نداری. امیر المؤمنین وقتی که احراز کرد مردم بدعت میخوان، آقا بدعت بالاتر از حرامه ها، من یه زمان حرام میخوام مرتکب بشم، یه زمان میخوام بدعت در دین رو مرتکب بشم. وقتی که رسید مردم میخوان چی فرمون؟ قل لهم صلوا، بخونید شکایتون دارم، میخواید به من حاکم بیان زورتون کنم؟ توی عبارت حضرت نوح در قرآن که انلزمکموها و انتم لها کارهون، زورتون کنم نمیخواید؟ نمیخواید که نمیخواید. انما الکلام در این آقا ما احراز کنیم، مردم بدون فشار، مردم بدون ارعاب، مردم بدون استضعاف، مردم جامعه من چه حدی رو میخوان قانون گذار مداخله نه. حکومت دخالت نکن، آقا دخالت نکن، آقا حکومت دیگه بی خیال شدی اینجا رو. خب پس ما باید بریم اون که عرضم کردم قبل هم بود، دعوای ما سر توصیفه. توصیف یعنی چی؟ مردم، الناس، نه مؤمنون، نه عرف متشره، نه 3 میلیون، نه طبق نظر اون بنده خدا که فرموده بود ما مردم متدین رو مردم میدونیم. عجب، کجا مردم متدین رو؟ کجا تو روایات امیرالمومنین در حکومت داری ببینید هی میگه ناس 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 مردم؟ آقا متدین و غیر متدین چی کار دارن؟ اگر دعوای ما سر توصیفه اون وقت باید بریم که آقای مردم، این که حرامه ها، یه تارم حرامه ها، یک سانت نه یک میلیمتر از مچ بره بالا حرامه. خوب شد همه مردم هم اینجوری کنن حرامه حلال نمیشه. دعوا سر اینه که حالا این مردم به حکومت میگن از این درجه میخوان تنزل کنن، چقدرشو تنزل کنن؟ خب الان مردم بپرسن دیگه. اما اتفاقی که افتاده چی؟ چقدر تموم شد؟
تموم
شد. ببین ثانیه بگم بعد اما دوستان چیکار میکنن؟ میگن این حد شرعیه، من از مردم نمیپرسم تا کجاشو تحمل داری. نه نه، من ابزارا رو برمیدارم میافتن به جونشون ببینم تا کجا میتونم فنره رو نگه دارم. اونجایی که تونستم میگم اینجاست، خود که نشد که قرار مردم مردم بده. مگه امیرالمومنین به حسن بن علی الله علیه ما چی گفت؟ گفت بابا پاشو شمشیر رو برداریم شلاقو بریم تو کوفه بذاریم 10-12 نفر رو لتو پار کنیم، بگیم ها نماز میخونید الان؟ کدوماتو پار میشین نماز بخونید؟ خب معلومه این سری ماستر کیسه میکنن، صاحب ذوالفقار رفته تو مسجد، همه غلاف میکنن دیگه. الان این اتفاق افتاده، میگه من همین تعبیر میکنم میام سراغ تو. حالا تا کجا؟ خب معلومه تو رو میگه بنده خدا میگه هر کی شما صلاح بدید. آره ببخشید
من بیشتر به شما وقت بدم ما یه دو تا بحث داریم، یکی استفاده از نظرات این بزرگواران. آره ببینید ما توجه به این که الان با حضور علمای محترم خودمون میتونیم حدود شهر رو تعیین بکنیم.
خیلی مدر شد
خیلی دیگه با الان سنگور رو بگیم بردیم عرض به حضورتون که خب تا یک یه رو بیستقی بعد از اذان رو قاعدتا میتونیم چون نماز جماعت اشاره خواهد در بزار
یا تحصیلش که اصلا اشکال نداره تا یه ساعت هم چون به نیت جماعت اشکال نداره یه ساعت
اون موقع اشکال با یک تحصیل
ولی خدا باید کلیم ایسی نماز داره نه اینکه یه ساعت خدا نماز جماعت اقل رو دیده همه در
البته باید ابتدایش هم باشه به لحاظ مکانی. از حضورتون ما دو تا پنج دقیقه رو من الان وقت میدم خدمت بزرگواران، بعد از اون دو تا پنج دقیقه چهار تا نظر رو استفاده میکنیم و بعد برمیگرده جمع‌بندی نهایی. انشاءالله کار به اینجایی برسه.
خب طبیعتاً
یک توضیحات مفصلی
هم
اساسی
میدن.
خب
شما اگه بخواید
الان شما
میفرمایید، من پیشنهادم به عنوان یک عضو اینه، عضو در جلسه که اگه بخواید اینو ادامه بدیم و حق مطلب رو تا حدودی در شأن این جلسه رعایت
بدیم،
مطمئناً شاید یک ساعت دیگه جا داره.
من اون که تا صبح جا داره، اون که تا صبح جا داره.
آره نمازه. خب من پیشنهادم به عنوان یک نفر اینه که نماز رو به وقت خودش انجام بدیم. خب و به خدمتتون عرض کردم که ادامه جلسه و ادامه مباحث رو تا هر جایی که حوصله و ظرفیت جلسه اجازه میداد
این خیلی پیشنهاد خوبیه، ولی بعد با شن موقع جلسه رو اداره.
حالا آقای علمی میشه که نظرات حضار محترم رو شما به بعد از نماز موکول کنید. از عزیزانی که میخوان حتما نظر بدن و نظرات رو هم حالا شله میدن میخوان نظر بدن و بشنون وایستن، ما حرف همون رو بزنیم دیگه، ما تموم کنیم
این رو. بعد من باید ببینم بحث
اونایی که با پیشنهاد ما موافقن صلوات بفرستن. کی اشتباهی من فکر نکنم همه برای
زوری شد یه سری میخوام برن یه سری
میخوام برن
سیگار بکشن نصف هم یه سری من دارم این
آقای زوری نماز خوب
نه
همه باید حالا از حضورتون پس ما من ازید فقط چی کنم به لحاظ وقتی ما محدودیت بعد نماز چقدر وقت داریم آقای
خودم نیم ساعت بیشتر من خودم نیم ساعت بیشتر اینطور.
خب پس ما نهایتاً
10 دقیقه بس کنیم
با همون تأخیر اندکی که نماز رو خواهیم داشت تا نهایتاً 10 دقیقه نماز رو می‌خونیم
جماعت.
بله به جماعت دیگه بعد از فرض نماز عرض حضورتون که بعد از نماز جماعت بزرگواران که ارائه نظر دارن
وایسن بر نظر.
آره ان شاء الله.
خیلی بسم الله
الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید این دو تا راند آخر رو الان ساعت چقدر ساعتون دارید دوستان؟ خب ما همین 5-6 دقیقه رو بریم انشاءالله بعد از قطعه دو تا 5-6 دقیقه از هر بزرگوار بعد میریم برای نماز بعد 20 دقیقه.
حالا من یه راند 5 دقیقه رو شاید کمتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله من فکر میکنم این بخش پایانی صحبت آقای دکتر تماما تصدیق عرایض حقیر بود، یعنی من منتظر بودم یه موضع جدیدی بشنوم از حضرت عالی. اینی هم که راجع به دوستان نقل کردید، بنده مجددا تکرار میکنم بنده وکیل دوستان نیستم آقای دکتر. دوستان دارن چیکار میکنن به من چه ربطی داره؟ ما داریم اینجا بحث علمی میکنیم، اونا چه فضایی رو انداختن. بنده هم منتقدم نسبت به خیلی از رفتارهای نابخردانه، باز تو همین بسته سیاستی گفتیم جلوی این رفتارهای نابخردانه رو بگیرید، جلوی این اعلام مواضع نامعقول و غیر قابل دفاع رو بگیرید. اینا رو گفتیم، مراجعه بفرمایید، حرفا خیلی شفاف اونجا زده شده. با ما دارید الان بحث میکنید دیگه، پس با اون دوستان فعلا کار نداشته باشید. اونی که عرض بنده بود این بود که خیلی شفاف و روشن که حضرت عالی تصدیق کردید مرزهای معروف و منکر با نظر مردم جا به جا نمیشه، اما این که حاکمیت چه میزان پافشاری بر اجرای معروف یا کنار زدن منکر داشته باشه به شکل کاملا عقلایی یعنی چیز تعبدی نیست. هر عاقلی میداند این در گروه همراهی اجتماع دیگه از اصل خلافت معصوم که دیگه بالاتر نیست دیگه. این که امیرالمؤمنین آیا زعیم مسلمین باشد یا نه بستگی دارد به این که جامعه همراهی بکنن با او یا نکنن. بله حضرت این مشروعیت را دارد، این صلاحیت را دارد و این صلاحیت و مشروعیت که در گروه همراهی مردم نیست، اما اینکه زعامت کند، امارت کند، تحقق این فعلیت این مشخصه که خب مردم نباشن معصوم به تنهایی میخواد چیکار کنه؟ رضا حضرت هم فهمود من مثل اونا نیستم که به هر قیمتی بخوام قدرت رو به دست بگیرم. این که دیگه اصل حکومته دیگه، حالا اون چه که میخواد به عنوان سیاست ها اجرا بکنه که به طریق اولا در گروه همراهی مردمه. اون روایت رو حضرت عالی حتما مستحضر هستید دیگه، مرحوم کلینی در روزه کافی نقل میکنن، فهرست میکنن امیرالمومنین بیش از 20 قلم سیاست هایی که میخواستن دنبال کنن و اجرا کنن اما نشد. حالا من تعبیر نمی کنم نتوانستن، حضرت که میتونست، منتها فرقش با معاویه این بود که به هر قیمتی نمیخواست که با هر دوز و کلک و فشار و تهدید و ارعاب، حضرت میفهمون نه، باید همراهی جامعه باشه، جامعه به یه اقناع عمومی برسه و نرسید. بعد یکی یکی گفتن، یکیش فدک، فرمودن من میخواستم خب فدک رو برگردونم به صاحب اصلیش ولی نشد، جامعه همراهی نکرد و الا. و من به خودم اجازه نمیدم این تعبیر رو برای حاکم اسلامی به کار ببرم که زورش نرسید. اون چه حرفی هم که زورش نرسید، نه خیال نومنی زورش میرسید. خود حضرت میفرمود من هم زورش دارم هم ذهنش دارم، منتها شر دست من رو بسته، من مقید به یه چیزهایی هستم که معاویه مقید به اونها نیست. این فرق منه با اون. فلزا بله، شما یه جوری فرمودید انگار مثلا، حالا امیدوارم قصدتون استهزا نبوده باشه، میگه تا اینجا خب نشد، پس تا اینجا خب نشد، عینن همینا من برای امیرالمومنین مطرح میکنم. اصلا اینجا استهزا جایی نداره. حضرت فرمود من میخوام با معاویه به جنگم، هستید؟ گفتن هستید. فرمود جنگو میخوام تا آخر ادامه بدم؟ گفتن نیستید. فرمود خیلی خوب، اگه نمیخوایی تا آخر ادامه بدم پس بذارید لاغل یه آدمی رو بفرستن برای مذاکره که این کار است قابل اعتماده. گفتن نه، خودمون تعیین کنیم. حضرت فرمود خب اگه خودتون میخواید تعیین بکنید پس مسئولیتش هم بپذیریم. گفتن نه، مسئولیتش هم گردن تو. چقدر حضرت کوتاه اومد، زورش نمیرسید. یعنی چی؟ حضرت میگه خب بالاخره چاره ای ندارم، چاره ای ندارم جز این که تن بدم و اون چه که اینها میخوان. من تعبیرم این نیست که او زورش نرسید، تعبیرم این است که جامعه به همدلی با ولی نرسید. چون به همدلی با ولی نرسید، ولی چاره ای نداشت جز این که کوتاه بیاید. بله ممکن است در آینده شرایطی پیش بیاید که امیدواریم با همت و غیرت ما، که این غیرت فقط در چنگ و دندون نشون دادن نیست، این غیرت در همون نیست که خود رهبری فرمودن جهاد تبیین، فرمودن غیرت داری جهاد تبیین بکنید. با این جهاد تبیین و روشنگری و اقناع اجتماعی کار به اونجا نرسه، و الا اگر برسه من عرض میکنم معصومشم باشه کوتاهی. و اصلا فرق دوران قبل از ظهور با بعد از ظهور در همینه. من خیلی جا عرض کردم، بعضی ها فکر میکنن این فرق دوران غیبت و دوران ظهوره. نه، اشتباه نکنید، قبل از ظهور با بعد از ظهور، یعنی پیغمبر خدا هم خیلی جا کوتاه آمد، همچنان که امیرالمومنین هم خیلی جا عقب نشینی کرد. چرا؟ چون هنوز دوران ظهور نرسید. در دوران ظهور است که دیگر بدنه حاکمیت یک دست، همه متعهد، مؤمن، عادل. خب بله، اون دولت اسلامی یه جامعه اسلامی رو رقم خواهد زد، اجرای احکام هم به صورت حد اکثری اتفاق افتاد، ولی ما تا دوران ظهور خیلی فاصله داریم، چاره ای نداریم جز این که در جایی که جامعه به همدلی با ولی رسیده رو مسائل بیستیم، ولی چاره ای نداریم جز این که عقب نشینی بکنیم. گاهی هم آقای دکتر این عقب نشینی میتونه عقب نشینی تاکتیکی باشه، یعنی فرصت بدیم به جامعه، و این فرصت رو رهبری بارها و بارها دادن، هرچند خیلی از ما حزب اللهیا تحمل نکردیم، خواستن مقداری زمان بدن جامعه خودش به این جنبندی برسه. ممکنه تو بحث حجاب هم فلسفه خیلی از کوتاه آمدنا توی این ماهای اخیر که ناراحتی خیلی از متدینین رو به دنبال داشت همین بود که جامعه خودش کم کم به یه جنبندی برسه که اگر حتی رو همین مقدار حجاب هم وای نسته، طرف مقابل به کمتر از برهنگی راضی نمیشه. و الان خیلی از مردم به این نتیجه رسیدن که ظاهرا اینا تا اونجا میخوان پیش برن. ما فکر کردیم مسئله فقط یه روزه.
بسیار اجازه بدید ببخشید، کاری که
کامل کسی نداره رو سفنده من به توی بکنم چون اقتضای نماز جماعت بعد از درنامه به طوری نداریم ما قایزه شما الان هفت دقیقه چون هفت دقیقه جماع دکتر برهانی هم خواهیم داشت در حد شش هفت دقیقه چهار تا نظر رو از بزرگواران میگیریم دو تا جنبندی میکنیم و بعد انشاءالله برای نماز هر کدوم از بزرگواران بودن خدمتتون هستن آیا دکتر خدمتتون هست؟
بسیاران ارزم به خدمتتون الان به نظر میرسی که ما به یه دقطه خوبی رسیدیم دعوا بر سر اینه که مردم چه میخواهند یعنی اصطلاح خوبی روشون به کار بردن همدلی یعنی نه اینکه زورشون زور حاکم نرسه من مشکل ندارم این قضیه بگیم همدلی داشته باشه روایت چیشون گفتن رو من بخواید عربیشو بخونم اون روایت در فروع کافی اومده که مجموعه از بدعتها رو امیرالمومنین بیان میکنن
روزه کافی
در روزه کافی بعد میفرماین که بله قبلی ها آمدن یتفقهون لغیر الله و یتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنیا و اعمال الاخره داشت نقد میکرد ثم اقبل به وجهی این ور اون ور نگاه فرمودن و حوله ناس من اهل بیتهی و خاصتهی و شیعته فهمید غیر خودی ها نیستن فقط خودی هم فقال قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت الناس على ترکها و حولتها الى موازعها و الى ما كانت من عهد رسول الله اگر اون چیزایی که اونا تغییر دادن رو من زور میزدم عوض کنم برگردوندن جای اصلی چه اتفاقی میفتاد؟ نه اینکه قیام میشد آشوب میشد نه لتفر عبارت مهمه لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی او قلیلون من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله اگر من زور می کردم تفرق از من می شد یعنی چی؟ یعنی از دور حاکم دور می شدن دور شدن که پامشون می جنگیدن اینی که فرمودن رو من قبول دارم تا اینجا دعوا بر سر توصیف آقا یعنی چی؟ یعنی من مراجعه کنم به مردم جامعه ام بگم آی مردم جامعه حضراتی که در جامعه هستید خانوم ها آقایان شما تا کجا همراهی میکنید؟ تا کجا همراهی میکنید؟ یعنی من توصیف کنم یعنی ملاک من خط قرمز من چی باشه؟ خط قرمز من این باشه که مردم کات کنن با حاکمیت اسلامی بعد حالا اگه ملاک من باشه از مردم بپرسن که آی مردم شما تا کجا همراهی میکنی؟ عرض من اینه اساسا این توصیفه نیست وقتی که شمای حاکمیت شمایی که میگم منظورم که آی الهی نیست که وقتی که شما اصلا اجازه نمیدی که بیتونی حوزه حرف بزنه خفتش میکنید به حاکمیت میگم و وقتی شما اجازه نمیدید کسی حرف بزنه ابزارهای مختلف رو آوردید با مصوبات غیرقانونی شورای امنیت کشور به امضای وزیر کشور زندگی مردم آسایش روانی مردم حیات اقتصادی مردم رو آمدید به گروگان گرفتید پوستشون رو دارید میکنید بعد این ننه مرده میتونه بگه که نظمت چیه؟ خب معلومه که پدرش در میاد دیگه بعد میگه خب ببین مردم همراه هم آقا پرسیدیم از مردم بدون ارعاب بدون پرونده سازی بدون اخراج از دانشگاه بدون راپورت دادن بدون دانشجوی جاسوس فرستادن
اجازه دادیم نخبگان حرف بزنن؟ وقتی که نخبگان حرف نزدن مردم میگن بابا اینا چه نخبگانن و رؤوس جامعه، همشون تقیه میکنن. خب معلومه که وقتی که این اتفاق مردم هم حرف نمیزنن، تهش اینه که زورش اینه که حجابم بیفته اینجا. من عرضم اینه اگر اینجا نقطه مشترکه، چون اگه حکومت اسلامی قبول نه، چون اگه حکومت اسلامی قبول ندارن دلشون برای ایران میتپه. ما دو گروه داریم دیگه، یه عده حکومت اسلامی قبول دارن، یه عده حکومت اسلامی قبول ندارن ولی ایرانو قبول دارن. خط قرمز جنگ اجتماعی بین مردمه که مردم به جان هم نیفتن. برای اینکه به جان هم نیفتن راهکار چیه؟ راهکاری که واقعا بدانیم جامعه چی میخواد. وقتی فهمیدیم جامعه چی میخواد فتیله رو کم کنیم. وقتی فهمیدیم جامعه چی میخواد، تا اونجایی که جامعه همراه من فتیله رو بیارم پایین. برای چی؟ برای مصلحت اهم. مصلحت اهم چیه؟ مصلحت اهم دور شدن مردم از حاکم اسلامی طبق اونایی که حکومت اسلامی رو قبول دارن، و به جان هم نیفتادن مردم برای اونایی که دغدغه‌شون چیه؟ دغدغه‌شون آرامش اجتماعیه. اما اینا همه منوط به چیه عزیزان؟ منوط به توصیفه. یعنی واقعا بدونم مردمم چی میخوان. ما اساساً ابزاری رو نداریم که بدونیم مردم چی میخوان. یعنی اگر من الان اومدم تو مشهد، ببینم مردم مشهد چی میخوان، تو قم دیگه مشهد قم دیگه مذهبی ترین ها یز برن، مردم چی میخوان؟ به خواست اونها فتیله رو در اونجا کم و زیاد کنن، چون نسبیه. حضرت که من کاملا قبول دارم، یعنی در فلان روستا قطعا متفاوته با مثلا تهران. تهران به تبع این یک نوع اینه دیگه، یک نوع عرضم به خدمتون تکثر دیگه. به اون میزان دعوا سر توصیفه. من ببینم مردم هم چی میخوان. اینجا من کانال همراه هم. یعنی اینجا الحمدلله داریم به نقطه مشترکه انشاءالله میرسیم.
بسیار خوب، ممنونم. جناب آقای خلیلزاده، علیرضا خلیلزاده، از کی سال دارید؟ از آره ادامه بدیم. دو تا چهار تا نظر میگیریم، بعد یه جنبندی دو بزرگوار رو داریم. فکر میکنم نهایتا ما تا یه رو بیست دقیقه تمام بشه دیم. خب جناب خلیلزاده بفرمایید. آقای خلیلزاده دو دقیقه و 30 ثانیه بیشتر نشه لطفا بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت دوست عزیز، بلاخره دوست فرمانی عزیز خیلی ممنون میگم خدمتشون. برای قوت قلب استاد فرمانی بگم که من فقط به خاطر حضور شما که این جلسه شرکت کردم.
حواشی رو بی زحمت کامل بسنید بزرگواری
خب من تعلیم بگیره.
خیلی زحمت کشیدن توی این چند وقت برای گفت مستازی مسئله. ولی سوالی که بنده از استاد الهی دارم به واقع همون صحبت اولیاتی که فرگوزی وشتی
عقب جلو
شدید حکومت شما نیستیم و شما گفتیم منتقلی بسته داریم. این سوالی که پیش میاد اینجا سوال بسیار مهمی و من دوست داشتم استاد برهانی رو بگیم.
خاموشش کنیم بلند بگید دیگه.
آقای
خلیلزاده
خیلی کوتاه سوال خیلی کوتاه ولی دوستان
یکم پایین تر
نه خودت عقب نرو فاصله میکروفون
رو دهن رو فاصله رو زیر دهان مبارک
میکروفون رو دهن دهن عقب
آره سکوت رو رعایت کن دوستان.
قبل از اعتراضات گفتید
بعد از جنبش
قبل از اعتراضات
الان داره این مذاکرات انجام میشه. چرا الان داره این گفتمان انجام میشه؟ به هر حال قبول کنید جنبه شما طرفدارای حکومت و من طرفدارای این قانون موافق این قضیه بودن، یا اگه مخالف بودن اینجوری مخالف نبودن. آخر صحبت رو بنده اینه که اگر ما سیاست گذاریمون اینجوریه که اول می‌ذاریم اتفاق یک نارضایتی گسترده شکل بگیره و
بعد بخواید سیاست بازی کنید، بعد بخواید سیاست بازی کنید به شدت ارتجایی و بخواد جوامع هم بخواد دادن. ما از جامعه نباید عقب بیفتیم. شما اگر روش شنوایی در جرفه شما قبل از این خیلی از اساتید این هم رو دادن قبل از میشه
یکی از هم اساتید بنده بوده.
تمام.
از بری کرد.
من وکیل اون
جنبندی کنید آقای خلیل‌زاده.
بعد اما فقط می‌خواستم بگم اگه ما قبل از سیاست‌گذاریمون رو شروع از جامعه عقب نیفتیم. درست. درست. یعنی ما بذاریم ببینیم با این توضیح که مثلا ببینیم تا کجا با جامعه ما همراهی می‌کنه رو می‌ذاریم تا جایی که صدای جامعه
بسیار ممنونم آقای. ممنون آقای خلیل‌زاده از ارائه نظرتون و رعایت وقت. خیلی لطف کردید، بزرگواری کردید. جناب آقای برکچیان از کدوم بزرگوار سوال دارن؟ آها، چون ما این رو هم می‌خوایم باز از دو استاد بشه. پس آقای برکچیان از جناب آقای الهی بلند بفرمایید.
ایشون ممنونش و سوالش از کی بود؟
ایشون از شما. آره صدا میاد، صدا میاد.
یه جلو، یه جلو،
یه جلو. آره، آره.
مقالطه اصطلاحاً لفظی صورت میگیره بگید از منبر فقه و شرع خارج نمیشیم. عرف اجتماعی برای ما اهمیتی نداره، مردم عقوبت مردم برای ما اهمیتی نداره.
نگفتیم اهمیت نداره. گفتیم ملاک نیست.
زیادی که پاسخ بدید.
و هنوز از اون محور فقه و شرع خارج نمیشیم.
بله، بله.
اما در عمل که میرسه، در حوزه اجتماعی که میرسه، در واقع همین اتفاق رو بوده. همین تنزل از فقه و عرف اجتماعی رو سنوریه. میان میگیم بله، آقا ما تا این مقدار حجاب که جامعه میپذیره میپذیره. خب در عمل توی تنزل رو افتاد.
خب من توضیح بدم.
از زبد
در عمل استفاده
عرض میکنم خب
من میفرمایید که به شریعت عمل میکنیم تا جایی که مردم همراه باشن و باید تذکر بدیم اما یک دفعه بیستیم. اولا آیا میتوانیم یک دفعه بیستیم؟ کجا میستیم؟ و چطوری میشه ایستا؟ البته این سوال رو از هر دو بزرگواره طبق نظر شما فرض کنید یک روزی
یه جنبندی بکنید
عرف اکثریت جامعه حجاب رو بدون روسری پذیرفتن، یعنی مثلا گفتن این خانم که روسری نداره محجبه، اکثریت گفتن این حجاب داره، یه حجاب باعث شدن. خب حکم فقهی شما در عمل به امر معروف و نهی از منکر یعنی چیست؟
جواب دادید.
حاکم و سیاست مد نظر شما
اینه چی میشه؟ ممنون آقای برکچیان. آقای شعبانی من میخوام اینم از کی سوال دارم؟ آقای شعبانی دارین؟ چون مثل رفتن آقای پور مسئله گو. خب آجا شما از کی؟ از جناب از آقای برهانی سوال دارم. نه نه آقای مسئله گو رو گفتن از آقای برهانی.
خوب شد از من اقلا سوال برده از درم میش کرد.
نه ما دو میکرد، دو تا سوال، دو تا سوال از شد. بله بفرمایید.
یعنی کدام اکسی
بود؟ بعد شما میگید ناس در صورت که آیات بیتا میگه بود لعباتی که و بناتی که و مسائل مؤمنین بگید مسائل ناس در آیه هجاب در صورت و تیانبر هسته میگه مسائل مؤمن به زنان مؤمن بگید درسته؟ لذا اینجا چندین تنیم ها رو خارج میگید یعنی آیه هجاب تنیم ها رو پس نمیشه در جامعه اسلامی مثلا اون کسی که ما رفراندو شده از کنسا سوال میگردیم کنسا جور ناز نیست، اهل کتاب جور به ناز نیستن، در
جامعه اسلامی نیتوانی
در تکشنیت اهل کتاب سوال شد. یعنی میخوام تو این برمایی بکنم برمایی شما غلط کرده این قوم رو باید قومشناسی کنید از تکشنیت به یک فلسفه هلو رو نمیدانن بنابرای لسان قرآن جور به ناز هم حساب
بسیار خب ممنونم. آقای احمدی شما از آقای برهانی سوال دارید؟ خب بیام سوال آقای بسیار خوب، ممنونم، لطف کردن دوستان، سوالان رو به یادداشت یادداشت شد و کامنت هایی که بزرگوار نظراتی گذاشتن. ما 7:10 است، اگه صلاح بدونید 2 تا 7 دقیقه خدمت بزرگواران، آره دیگه آخرین دوره برای جمع‌بندی و پاسخ به سوالات هستیم. جناب آقای الهی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب دوست بزرگواری که نفر اول مطرح کردن، که من عرض کردم خدمتشون که شما ظاهرا باز خطابتون به همون دوستان بود نبنده، و البته گلایه‌ای داشتید، من حق میدم به شما که گله‌مند باشید بابت بسیاری از نشنیدنها، بابت بسیاری از فرصت ندادنها. اما من عرضم اینه، خود آقای دکتر برهانی که میفرماید نمیگذارید کسی حرف بزنه، الان دارید همین حرف رو پشت تریبون میگید آقای دکتر، همین حرف رو دارید
پشت تریبون میگید. کامنت نذارید آقای خلیل‌زاده، کامنت نذارید.
این جلسه الان برگزار شده،
اذه بفرمایید
این برنامه ها رسانه‌ای شده و همچنان خواهد شد. پس اینجور نیست که ما بگیم یه فضای اختناقی که کسی حرف نمیزنه، نه دارن حرف میزنن.
اجازه بده.
شما میفرمایید که باید فضا بازتر از این باشه. خب بله، بنده معتقدم.
آقای خلیل‌زاده
فضا باز، آقا دیگه تحمل کنید دیگه.
آقای خلیل،
تحمل
آقای
کنید. بنده بین فرمایشات آقای دکتر کامنت نذاشتم، دوستانی هم که موافق بودن با بنده ادب رو رعایت کردن، ولی متاسفانه این نسبت به بنده مثل رعایت نمیشه. نسبت به هر دو طرف سعی کنیم آداب گفتگو رو رعایت کنیم دیگه. عرض بنده این است که نه، اینجور نیست فضا به گونه ای باشد هیچ کس نتواند حرف بزنه. اینا یه مقدار به نظرم سیاه‌نمایی های بیش از حد. بله، بنده هم معتقدم ما همچنان میتوانیم فضا رو از این بازتر کنیم، همچنان میتونیم خیلی از این احتیاط ها رو کنار بگذاریم، خیلی از این ملاحظات رو اهمیت ندیم، بیشتر اعتماد بکنیم، کرسی‌های آزاداندیشی رو تو دانشگاه‌ها به صورت بسیار داغ‌تر از اون چه قبلا بوده برگزار بکنیم دیگه. خودمون که دوران تشکلی دانشجویی رو پشت سر گذاشتیم و این کارا هم دهه 70 کردیم، داغ‌ترین مناظرات و میزگردها رو خود من حضور داشتم، این جلسات و مناظرات رو دهه 70 داشتیم. خیلی دوست داریم دوباره همونها تکرار بشه و همون فضای باز همچنان باشه. پس میخوام عرض بکنم این مقدار گله شما رو میپذیرم با این ملاحظه که عرض کردم. اما این که گفتن که چطور شد بعد باز شما تو همین شهر قفل رو در نظر میگیرید، خب خودتون پاسخ خودتون رو دادید عزیز. خود شهر میگه برای الزامها شما باید به همراهی اجتماع توجه کنید. به همین خاطر استناد کردم به سنت معصوم به عنوان یک دلیل شرعی، یعنی دلیل شرعی ما سیره امیرالمؤمنینه که پافشاری بر یک سری حدود شرعی نکرد در جایی که جامعه همراهی نکرد. خب حالا ممکنه بگید این دیگه فقهی نیست. نه خیلی، ما همین رو میگیم فقه، ما همین رو میگیم حجت شرعی. فقه که برادر من فقط نمیدونم طهارت و نجاست و حلیت و نگاهتون رو فراتر ببرید، فقه تئوری اداره اجتماع است. این نگاه ما به فقه، و فکر میکنم آقای دکتر برهانی هم همین فقه رو خوندن، چون فرمودن من راجع به فقه مشهور صحبت میکنم نه فقه خاص. این تئوری اداره جامعه که منطقه الفراغ و مباهات و اینا هم بخشی از همین فقه. لذا دیگه بعد این که گفتید اگر جامعه به اونجا برسه یه دیگه تکرار نمی‌کنم، گفتیم دیگه ما دوست داریم با همتی که خودمون خواهیم داشت و تا حالا به اندازه خودمون سعی کردیم داشته باشیم جامعه به اونجا نرسه. و یک دلیل بر توفیق نسبی ما همین که الان بحث ما بعد از 44 سال از انقلاب همچنان سر روسریه و این برکت خون شهداست، در حالی که ما الان میتونستیم سر اصل لباس با هم صحبت کنیم، اما الان همچنان بحث ما سر روسریه. یعنی جامعه اصلا بحثی نداره سر این که این لباس هم کمتر بشود یا نه، بحثی نداره سر این که ما به سمت بد پوششی هم میتونیم بریم یا نه. الان بحث اینه که این کشف حجاب رو واقعا در حدی جامعه مثلا همراهی کرده که بگیم دیگه اکثریت عوض شد، که ما میگیم نه، اگر میخواست همراهی بکنه تو ماهای اول که کلن دیگه فنر رها شده بود، تو خیابونها برهنه میشدن، بعد مردم میگفتن چرا کسی نیست اینو بگیره، این همیشه برای خودش میچرخی. تو اون فضا اکثریت زنها کشف حجاب نکردن، یعنی یه دهی لخ شدن اونا کشف حجاب نکردن. میگیم آقای دکتر اینا خودش میتونه گزاره‌های توصیفی باشه بزرگوار، یعنی تو فضایی که همه میدیدن الان دیگه حاکمیت عقب نشینی کرده، گشت ارشاد رو کلن جمع کرده، اصلا بنای ورود نداره، جلوی مأمور انتظامی برهنه شد دیگه، چیکار باید میکردن؟ هی جلوش چرخید این ور اون ور، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. جالبه میگن اینا خودشون فرستاده بودن، خب چهار نفر مؤمن میرفتن حسابشو میساختن، اونا هم جرأت نکردن بیچارا. اینو دوستان توجه ندارن که اگر اینا خودشون فرستاده بودن چهار تا حزب اللهی میرفتن به حساب، اونا هم جرأت نداشتن، میگفتن نه ما هم الان بریم الان ما هم دستگیر میکنن. آقای دکتر اینقدری که به ناهیان از منکر تو این چند روز حمله شد و مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، به یه نفر بدجاب اینجوری تعرض نشد، اینقدر که اینا کتک خوردن تا مرز مرگ مادر رو جلوی بچهش زده، بعد جالب تعهد میگیرن آزاد میکنن. سلبریتی ها تو این مملکت به ارزش های به اعتقاد ما همچنان اکثریت این ملت، ما نمیگیم 95% ولی میگیم بالای 50% حجاب و عرفی رو هنجار میدونن، خندیدن به ریش ملت، هر جور دلشون خواست آمدن بیرون، 50,000 تومن 300,000 تومن 400,000 تومن ازشون گرفتن آزادشون کردن. چی کار کردیم ما که بعد یه جوری شما مطرح میکنید که آقا با مشت و درفش و مشت که ما داریم میخوریم، درفش که ما داریم میخوریم، اتفاقا میگیم اگه قانونی میخوای تصویب بکنی زودتر تصویب بکنی تا معلوم بشه اگه من یه تذکر با زبان نرم و به شکل مؤدبانه دادم طرف مقابل میتونه مشت بزنه تو صورت من یا نه، یا نه همچه حقی نداره. در فیلم بود که گفت خانم رعایت کن، شروع کرد جیغ و داد کردن، داد و فریاد کردن، دست به یقه شدن، واقعا این که یک بار اتفاق نیفتاده، بارها و بارها اتفاق افتاده. پس عرض آخر من اینه آقای دکتر، ما توصیف داریم، شما ظاهرا این توصیفات رو جدی نمیگیرید، این توصیفها رو ملاک قرار نمیدید، رسمیتی برای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اصلا قائل نیستید، مصوبات اینها رو هم ظاهرا به عنوان وکلای ملت قبول ندارید. من دیگه نمیدونم دیگه مبناتون برای تشخیص اکثریت چیه. عرض من تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
اجازه بفرمایید ما هفته به آخر رو هم خدمت های دکتر خانم بود. بنده از طرف همه عزیزان که هستن مخلص تک عزیزان و عزیزی که نشستن هستیم، خدا خیرتون بده از هر نگاه و اعتقاد و صدقه اومدیم و رونق دادید و نشستید و گوش دادید و بزرگواری کردید. بعدم میدونم نظرات تو ذهنتون بود نگفتید و احترام گذاشتید، تا الان اینجوری پیش رفته انشاءالله این هفته برمانی هم پیش بره و انشاءالله ما یه نمونه و الگو از یه گفتگو خودتون انشاءالله باز ادامه بدیم. این هفته برمانی هم انشاءالله خدمت آقای دکتر برهانی هستی. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت من هم به یه دوستان نکته به فرماش بعضی دوستان که خواستم بگم، همه هم خاطر به فرماشات جمعی الهی عرض کنم. ببینید ما از اون ملاک از اون معیار کوتاه نیاییم دیگه، یعنی دعوای ما بر سر توصیفه. یعنی واقعا ببینید که اکثریت چه چیزی میخواهند، تا چه حدی از حد حجاب کم بشود همراه هم قبیح نمیدونن. طبق همون مبنایی که گفتیم، یا دغدغه ایران یا دغدغه حکومت اسلامی، بعد بریم ارزیابی کنیم. من به نظر من اون وقت دیگه بحث ما بحث کبروی نیست به قول آقایان، بحث صغرویه. یعنی ببینیم که آیا مردم چه میخوان. من برای این که یه کامنتی بذارم بفرمایش آقای الهی، عرض کنم که چند صد هزار پیامک رفت، چند هزار پرونده تشکیل شد. خواستیم ارزیابی کنیم دیگه آقا، قرار نباشه با تهدید رو بزنیم بتره کنیمشون که، قرار توصیف کنیم دیگه آقا. یه قاضی رو از یه جای دیگه بردن یه جا زنها و دختره مردم رو تو تهران میکشوندن، آقا انشا مینوشه اینجا داره آندلوس میشه، شروع میکرد رای دادن، آرای فاجعه دیگه. چیکار باید با افسانه بایگان میکردن؟ محکومش کردن به 639 تشویق به فساد و فحشا، یک تا ده سال حبس، دو سال حبس دادن، کلاه گذاشت اینجا سر اومده دمد لیلا بلوکا چه حکمی دادن؟ حکم دادن به 630 اونو 639 دادن، این اونو 638 گفتن چند ما برو زمنان زندان. بعد نه اجازه بدید، بعد در مورد عرضم به خدمتون اینا که اینجوری بود دیگه. ما هم که قیاساتو ها ما که دیگه دانشگاهمون که رو حواس، با اجازتون با سه تا عنوان مجرمانه آزم دادگاه شدیم از داستر ویژه روحانیت دیگه. نه قربونت برم، عنوان ها 400 نیست، عنوان ها تعدیق علیه نظام نشر اکاذیبه. به برکت نهادهای امنیتی قرار بود 498 رو 610 رو به ما بدن، یعنی یه یک تا ده سال هست برای محسن برهانی، یه دو تا پنج سال هست. حالا دادیار خدا پدرش میخواهدی دوتا رو ندارم. من میخوام بگم اگر میخواییم توصیف کنیم، اگر میخواید شما جا بدین جامعه چیه، نیازت همه رو بگیرید. شما سه چهار نفر که حرف میزنن رو بتره کنید، همه محسن رو کسی میکنن. یه توضیحی نداریم من با تیست. من عرضم اینه، عرضم
به خاطر نظراتتون راجع به حجاب بود اینها، راجع به حجابی که راجع به اختشاشگر رو زدید، راجع به رهنورد زدید که قاتل دوتا بسیجی تو مشهد بود.
در مورد آقای رحمت
آقای گفتن بی شما پس اجازه ندید من در بده شما درست رو نام بدید او ندید آقای رحمت
شما لطفا نظر ندید.
نه من هر بمیده اقلا بابا مسئله منو بخونید دیگه،
خوندیم
کار سختی که نیست. در مورد رهنورد من گفتم آدم کشته، یه حق قصاص، یه محاربه است. به اجماع فقهایش شما حق نشه به عنوان محاربه کشی بدید، قصاصا باید میکشید. اجماع کل فل کله، اجماع کل فل کله. دام آقای رهنورد اینو من گفتم، اشتباه گفتم؟
من گفتم
فقه هم رد کنید. من یکی حرفم بودی حالا بعد یعنی بعد گفتم. من عرضم اینه، دعوا نقطه درست همینه، همین که آقای الهی فرمودن دعوا سر توصیفه، هیچ ایراد نداره. زمینه توصیف رو فراهم کنید، وقتی زمینه توصیف رو فراهم کردی از جامعه بپرسید. نه اصلا بحث این نیست. حالا جامعه اصلا شما افراد بیان، اصلا رفراندوم هم نه که حاجا فرمودن، یه گروه نظرسنجی صادق نه ایدئولوژیک برن از جامعه بپرسن واقعا صادقان، اصلا نیاز به رفراندوم هم نداریم، رفراندوم تهشه، اصلا از جامعه بپرسن با بدون خط و خطوط. برای چی؟ برای بقای برای نه نظر ایشو تقدیم کنم، میخوام بگم یعنی ما چون اینجا ایستادیم، الان که اینجا ایستادیم دعوان سر توصیفه، یعنی اینجا توافق کردیم. حالا نحوه توصیف چیه؟ نحوه توصیف میده که من برم از جامعه بپرسم
کاملا تو اینجا همراهیم ما با هم دیگه. حالا که همراهیم با هم، دعوا سغرویه، چگونه از جامعه بپرسم؟ شیوش هم شما بگید، اما شیوش راهپیمایی نیست، به خدا نیست. شیوش محرم نیست، شیوش شبای احیان نیست. خیلی از اونایی که قرآن سر میگیرن میگن آقا ولش کنید دیگه. آقایون اینجوری ارزیابی میکنن، دعوانی که ارزیابی رو اشکال نداره. الان بتونیم به نقطه ببینیم مردم ایران، اکثر مردم ایران چی میخوان، هیچ ایراد نداره، اون وقت چی رفت شده در بیانیم. این کاملا درسته. یه نقطه که چند دقیقه فرمایش یاد آقا فرمودن که آقا جامعه درک جامعه است. این که فرمود قول نساء المؤمنین، نساء المؤمنین یعنی نساء المعصومین مولانا، یعنی نساء المتقین، نه بابا، یعنی نساء الذین یشهدون به الله اله الا الله. از این زنها بگو، به این زنها بگو بپوشونن. دعوای اینیست که فقط از از این آیه شما استفاده بگید، فقط از نظر مؤمنین رو بگیرید. پس مؤمنین چی؟ یعنی ملتزمین، یعنی متقین، یعنی معصومین؟ نه بابا این گونه نیستش که. یعنی از مردم بپرسید، از مردم بپرسید. کما که تو روایات هم هست دیگه بابا جون، اون کسانی که گفتن وا سنت عمرا، ناس بودن یا نبودن؟ ناس بودن دیگه. اونایی که میخواد قبول کرده بودن سنت خلیفه دوم رو قبول نمیکردن، فرماشت امیر المومنون، ناس بودن دیگه. ناس قبول نکردن، ناس قبول نکردن، کوتاه اومد. یه نکته یه جوریه
وقت تموم شد.
که مردم ببینید مهجور ندانیم مردم. اصلا اینجا ملاک نظر متوسط جامعه است. مردمی که فلسفه نمیدانن، فلسفه حجاب بین شما و بین الله، یک روایت دیگه در فلسفه حجاب. آقا نه روای، آقا ته شما به اندازه انگشتان عفاف رو قاطی میکنید با حجاب. مولانا حجاب رو با عفاف قاطی میکنید، چیزایی که برای عفاف رو میچبونید تو حجاب. روایاتشو بینید. من نقطه بگید مردم اینجا که رسید خطای شناختی، فلسفهشو قبول ندارم. این نشت جرزنی نکنیم دیگه بابا. مردمی که این مردم همونه یه که 12 فروردین رای دادن، اونجا شعور داشتن، فهم داشتن در مورد کل حکومت. اونجا هایی که آخری موضوع عزیز درمون فرمودن که آقا شما در مورد مشخص بودن ملاک، آقا ملاک مشخص بودن نیست. وقتی ملاک شما شد عرفی، وقتی ملاک شما شد عرفی، یعنی عرف، یعنی عرف نوسان داره در شناخته. کما اینکه در واژه توهین، در واژه به همزد برخلاف عفت عمومی، اخلاق عمومی، ملاک عرف، عرف هم
نسبیه. ممنون آقای دکتر. بسیار عرض کردم در مورد همه دست نمایید. خب یه سوالی بپرسید. اللهم بسیار بسیار ممنونم. از دو بزرگواری که قبول زحمت کردم تو سرای دوباره و راه دور اومدن، جناب آقای هدایت قرارم مشغله هاش اومدن، و از همه شما بزرگواران که بعدم رنجه کردید، اون تحقیب اولیه رو مجدد عذرخواهی میکنم من، و انشاءالله موفق بشید، بتونید باز هم تو برنامه بعدی خدمتتون باشید. انشاءالله موفق و پیروز باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.